أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد أجل فاجر ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه هفتم بودش در رابطه با صبر تعارض اصول در اطراف علم اجمالی صحبت کردیم. سه صورت مهم گفتیم این مسئله داره، رسیدیم به صورت سوم. صورت سوم این بودش که دو تا اصلی که در اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکنن همسنخ یکدیگر نیستند. اگر اصل طولی وجود نداشته باشه، حکمش رو جلسه گذشته بیان کردیم، مثلا در یک طرف اساطات الطهاره جریان پیدا میکنه، در یک طرف اساطات الحلیه، اساطات الطهاره با اساطات الحلیه همسنخ نیستن، ولی چون هر دو ترخیصی هستن با همدیگه تعارض میکنن و علم اجمالی چی میشه؟ منجز تکلیف میشه. چون بنابر مسلک اقتضا که مشهور قائلن، گفتیم علم اجمالی در صورتی منجزه که اصول ترخیصی در اطراف با هم چکار کنن؟ تعارض بکنن. و الا اگر اصل در یک طرف جاری بشه در طرف دیگه جاری نشه، اینجا علم اجمالی منجز نیستش. حالا میخواییم دو تا صورت قسم باقی مونده در صورت سوم رو بیان بکنیم. قسم اول جاییه که دو تا اصلی که در عرض هم جاری میشن از سنخ یکدیگر نیستن. بعد نوبت میرسه به اصول طولیه. یه اصل طولی داریم که مثبت تکلیفه، در یعنی معدای اصل طولی مخالف با اون اصلیه که در ناحیه حاکم جاری میشه، که حالا روی تخته پیاده میکنیم که بگیم خصوصیاتش چیه. مثلا گفتم مثالش اینه، ما علم اجمالی داریم که یا نماز مغرب یه رکعت نخوندم، یعنی نماز مغرب رو دو رکعتی خوندم، یا نماز عصر نخوندم، پس علم اجمالی دارم یا به نقصان صلات مغرب یا به عدم اتیان به نماز عصر. خب این علم اجمالی بهم چجوری میشه؟ پس علم اجمالی به نقصان صلات مغرب یا عدم اتیان به صلات عصر. پس ما نماز مغرب، نماز عصر، دو طرف علم اجمالی مون نماز مغرب و نماز عصر. من علم اجمالی دارم یا نماز مغربم و دو رکعتی خوندم یا نماز عصر نخوندم، علم اجمالیه دیگه. خب ما باشیم و این علم اجمالی میگی بعد چیکار بکنیم؟ علم اجمالی داری یا نماز مغربت باطل بوده یا نماز عصرت باطل بوده. خب احتیاط میگه بعد احتیاط بکنی، دو تا نماز بعد بخونی، یکی نماز مغرب تو بعد دوباره بخون، نماز عصر هم بعد دوباره بخونی. پس چون علم اجمالی دارم به بطلان احد الصلاتین، علم اجمالی دارم که یکی از دو تا نمازان باطل بوده، یا نماز عصرم باطل بوده یا نماز مغرب. پس ما باشیم و علم اجمالی میگه بعد احتیاط بکنی، دو تا نماز بخون. حالا بیایم سراغ اصول، چه اصلایی جریان پیدا میکنه نسبت به نماز مغرب و نماز عصر. گفتن خب نماز مغرب بعد شک بکنی که یک رکعت ناقص یا ناقص نیست، چه قاعده جاری میشه؟ قاعده فراق جاری میشه، چون بعد نماز مغرب شک میکنی که نماز مغرب دو رکعتی خوندی یا سه رکعتی. چون نماز مغرب تموم شده، قاعده فراق میگه بگو انشالله صحیح. نسبت به نماز عصر چه قاعده ای داریم؟ قاعده فراق. ها، قاعده فراق نسبت به نماز عصر جاری نمیشه، چون در اصل خوندن نماز عصر شک دارم. قاعده فراق کجا جاری میشه؟ جایی که میدونم یه نمازی خوندم، نمیدونم صحیح خوندم یا یه چیزی کم داشته جزء و شرطی، قاعده فراق میگه چون که فارغ شدی بگو انشالله صحیحه. پس نسبت به نماز عصر قاعده فراق که هم سنخه جاری نمیشه. ولی یه قاعده دیگه داریم فقهی، قاعده هیلولت، میگه چون وقت گذشته، الان تو وقت نماز مغربی بگو انشالله نماز عصرمو خوندم. این قاعده هیلولت که داریم روایت هم داره، تعبیر حاله آمده، لذا معروف شده به قاعده هیلولت.
پس قاعده هیلولت میگه چون وقت تموم شده انشالله بعد وقت اگه شک کردی نماز خوندی یا نخوندی بگو انشالله نمازمو خونده. پس دو تا اصلی که در اصل حاکم هستن به اصطلاح به اصل ترخیصی هستن، نسبت به نماز مغرب قاعده فراق، نسبت به نماز عصر قاعده هیلولت. خب این دو تا اصل همسنخ هم نیستن، چون بحث ما صورت سومه دیگه، جایی که دو تا اصل ارضی در همسنخ هم نیستن، ولی چون مفاد هر دو ترخیصه، مفاد هر دو چون ترخیصه، لذا این دو تا با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. چون قاعده فراق در نماز مغرب جاری بشه، قاعده هیلولت هم در نماز عصر جاری بشه، نتیجهش این میشه که من هیچ نماز نباید بخونم. خب این مخالفه با علم اجمالی به بطلان احد الصلاتینه. در یکی بخواد اصل ترخیصی جاری بشه، در دیگری جاری نشه، میشه ترجیح بلا مرجح. پس این دوتا قاعده که دوتایشون چی هن بگین؟ ترخیصی هن و دوتایشون اصل نافی تکلیف هستن، اینا با هم دیگه تعارض میکنن و ساقط میشن. خب پس قاعده فراق با قاعده هیلولت تعارض تساقط. بیایم رتبه بعد چه اصلی جریان پیدا میکنه؟ رتبه بعد نسبت به نماز مغرب شک دارم که یک رکعت خوندم یا نخوندم، استصحاب چی میگه؟ شک داری که رکعت سوم خوندی یا نخوندی؟ استصحاب عدم اتیان، میگه نخوندی. پس تو رتبه بعد استصحاب چی میگه؟ استصحاب عدم اتیان، میگه شک داری که رکعت سوم خوندی یا رکعت سوم نخوندی، یا استصحاب کن بگو رکعت سوم که قبلا نخونده بودم، الان شک دارم که رکعت سوم خوندم یا نخوندم، استصحاب عدم اتیان میگه نخون. نتیجه قاعده فراق چی بود؟ صحت بود. اما نتیجه استصحاب چیه؟ بطلانه، چون وقتی رکعت سوم نخوندم یعنی نمازم چیه؟ باطل. لذا ما چی میگیم اینجا؟ میگیم اصل طولی مخالف با اصل عرضیه. همسنخ هم اون میگفت نماز صحیحه، این استصحاب میگه نماز باطله. خب بین قاعده فراق و استصحاب کدوم اصل حاکمه، کدوم محکومه؟ اگه قاعده فراق باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، لذا به این میگیم اصل حاکم، به این میگیم اصل محکوم. چرا بین قاعده فراق و استصحاب قاعده فراق همیشه مقدمه؟ تو رسائل خوندین، تو اصول فقه هم خوندین، تو کفایه هم خوندین. دو تا دلیل براش ذکر کردم. یکی بعدی گفتن قاعده فراق اماره، چون روایت داره دیگه. روایتش چیه؟ هو حين يتوضا اذكر. روایت داره میگه وقتی وضو میگیره حواسش جمع‌تر بود. روایت داره دو بعد میگن قاعده فراق اماره. خب اگه اماره باشه نوبت به استصحاب که اصل عملیه نمیرسه. اونایی هم که قاعده فراق رو اماره نمیدونن، قاعده میدونن، اصل میدونن، یا اصل عملی خاص میدونن، یا قاعده فقهیه میدونن، بازم میگن با وجود قاعده فراق نوبت به استصحاب نمیرسه. چرا؟ چون میگن هر جا قاعده فراق بخواد جاری بشه استصحاب عدمی وجود داره. هر جا قاعده فراق بخواد جاری بشه استصحاب عدمی وجود داره. شما بعد نماز شک میکنی که سوره خوندی یا نخوندی، رکوع انجام داری یا نه، سجده انجام داری یا نه. خب قاعده فراق میخواد جاری بشه بگه نماز صحیحه، ولی همه اینجاها استصحاب عدمی میگه نخوندی نخوندی نخوندی. میگن اگر ما در تعارض بین قاعده فراق و استصحاب استصحاب مقدم بداریم، اصلا مجالی و موضوعی برای قاعده فراق لغویت پیش میاد در قاعده فراق. اما استصحاب خیلی جاها جریان پیدا میکنه، استصحاب مورد خیلی داره، لذا ما در قاعده فراق و استصحاب حق رو میدیم قاعده فراق، استصحاب بقیه جاها جاری بشه. لذا میگن در تعارض بین قاعده فراق و استصحاب، قاعده فراق برای استصحاب هم بنا بر اماریتش، هم بنا بر اینکه اصل عملی باشه. روایت هم مفادش اصل عملیه دیگه، دلیلش روایته، ولی مفادش یعنی چه؟ یعنی هنگام شک جاری میشه، مفادش اصل عملیه، حکم ظاهریه. خب پس الان در نماز مغرب چی شد؟ بالاخره ما یک اصل حاکم داریم که قاعده فراق، قاعده فراق جاری بشه نوبت به مرحله بعد نمیرسه، ولی قاعده فراق چون با قاعده هیلولت معارضه کرد، تعارض تساقط، نوبت میرسه اینجا استصحاب عدم اتیان نماز مغرب شد چی؟ باطل. نسبت به نماز عصر چه اصلی تو مرحله بعد جاری میشه؟ خب اینجا هم شک دارم که نماز عصر خوندم یا نخوندم، استصحاب عدم اتیان بکنم. خب شک دارم نماز عصر خوندم یا نخوندم، اصل عدم دیگه، استصحاب عدمی میگه بگو نماز عصر نخوندی. ولی میگن نه، اینجا استصحاب عدم اتیان جاری نمیشه. استصحاب عدم اتیان نسبت به نماز عصر جاری، چرا؟ چون بارها گفتیم دیگه اصل عملی زمان جریان پیدا میکنه که اثر داشته باشه. اگه اثر نداشته باشه اصل عملی جریان پیدا، این استصحابه چه اثری داره؟ حالا نماز عصر نخوندی که چی؟ الان که وقت نماز عصر که تموم شده که، ها نماز عصر نخوندم بس برم قضا بکنم، بس اون اصلی که میخواد مترتب بشه قضا کردنش. موضوع قضا هم چیه در ادله؟ فوت منفاته، درست شد؟ اقض مافات. میگن شما میخوای استصحاب بکنی عدم اتیان رو تا ثابت بکنی که نماز عصر فوت شده تا قضا بکنی. این میشه اثبات کردن امر وجودی با استصحاب عدمی، میشه اصل مثبت. اینو بارها گفتیم، استصحاب عدمی میخوای انجام بدی تا ثابت بکنی یک امر وجودی رو، بعد اثر بر امر چی بار میشه؟ بر امر وجودی. الان قضا، وجوب قضا موضوعش چیه؟ فوته. با چی میخوای ثابت بکنی که نماز عصر فوت شده؟ با استصحاب عدم اتیان ثابت میکنم که نماز عصر فوت شده تا بعد ثابت بکنم که بر من چی واجبه؟ قضا واجبه. میگن این استصحاب جاری نمیشه چون اصل مثبته. دیدین خیلی دقیقا اینو مثالاش زیاد خوندیم تو رسائل تو کفایه. استصحاب عدمی برای اثبات امر وجودی میشه اصل، چون استصحاب عدم اتیان خودش حکمی نداره. نماز عصر نخوندم، خب نخوندم که نخوندم، اونی که حکم داره اینه که قضا باید بکنی. موضوع قضا چیه؟ آن چیزی که ازت فوت شده. شما باید استصحاب بکنی عدم اتیان رو به نماز عصر رو تا بعد بگی نماز عصر از من فوت شده تا بعد قضا واجب بشه. استصحاب امر عدمی برای اثبات امر وجودی میشه اصل مثبت. پس این استصحاب عدم اتیان جاری نمیشه. پس این استصحاب عدم اتیان نماز مغرب فعلا معارض نداره. نه، چون اینجا خود استصحاب عدم اتیان حکم شرعی برش بار میشه. شما که ثابت بکنی نماز مغرب یه رکعت کمه، همین که میگی رکعت سومو نخوندم، پشت سرش حکم چی بار میشه؟ حکم شرعی بطلان بار میشه. نه وقتش نیست، وقت نماز مغرب بیم. آره، نماز عصر چون گذشته ثابت نمیکنه که چون نماز عدم اتیان برو نماز بخون، چون وقتش تموم شد. پس استصحاب عدم اتیان اینجا معارض نداره. خب اونجا بعد مرحله سوم بعد چه اصلی جاری میشه؟ شک میکنم که نماز عصر خوندم یا نخوندم، یعنی شک میکنم که قضا بر من واجبه یا واجب نیست. میگه براءت جاری کن. شک میکنی که قضای نماز عصر بر تو واجبه یا واجب نیست، براءت جاری کن. یعنی نماز عصر دیگه قضاش بر من واجب نیست. خب چرا براءت رتبه قبل جریان ندیدیم؟ چون استصحاب عرش الاصول و فرش ال، با وجود استصحاب باز نوبت به براءت. چون استصحاب جاری نشد، نوبت به براءت رسید. خب الان جمع‌بندی کنیم چی شد؟ نسبت به نماز مغرب آخرین اصلی که جاری میشه استصحاب عدم اتیانه که میشه نماز باطل. نسبت به نماز عصر آخرین اصل براءته، یعنی نماز عصر صحیحه انشاءالله، قضا واجب نیست. خب نتیجه چی میشه؟ بالاخره علم اجمالی منجس شد یا نشد؟ نه، اینا تعارض نمیکنن. چرا؟ چون یکی مثبت تکلیفه، یکی نافی تکلیفه. دیگه علم اجمالی منجز نیستش دیگه، چون شما علم اجمالی داشته که یکی از دو تا نمازت باطله. خب استصحاب اومد گفتش که نماز مغربه باطله، استصحاب مثبت تکلیف شد. خب اون نمازی که علم اجمالی داشتی باطله کدوم بود؟ نماز مغرب. یعنی قضا نمیخواد، یعنی باطله که اگه باطله بود قضا میکردیم دیگه. علم اجمالی داشتم که یکی از دو تا نمازام باطل. آره دیگه، یعنی بطلان اینجا به معنی که باید قضا بیارن، اون چون وقتش هست یعنی به اعاده کنن، اون نماز هست چون وقتش تمام شد یعنی قضا بکنن. پس من علم اجمالی داشتم که یکی از دو تا نمازا باطله، الان با جریان اصول طولی باخر به نتیجه رسیدم که نماز باطله مغربه، اونو بعد اعاده بکنن. ولی نسبت به نماز عصر چی جاری شد؟ برائت جاری شد. هر جا در اطراف علم اجمالی یک اصل مثبت تکلیف جاری بشه، یک نافی دیگه اون علم اجمالی منجد تکلیف. یک مثال ساده بزنیم، علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، یک مثبت تکلیف بیارین که دیگه علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی دارم یکی از دو تا ظرف نجسه، اماره میاد میگه که ظرف نجسه اینه اولیه، بیانه میاد میگه که ظرف اولی نجسه. اینجا چی میشه علم اجمالی؟ یک طرف مثبت تکلیف داره میاد میگه ظرف اولی نجسه، طرف دوم اساس طهارت جاری میشه. یک طرف اصل نافی وجود داره، یک طرف مثبت. علم اجمالی زمانی منجزه که با برگردیم عقب در دو طرف بخواد اصل ترخیصی جاری بشه، اصلای ترخیصی با هم تعارض بکنن، تساقط بکنن، علم اجمالی منجز میشه. ولی اگر یک طرف اصل مثبت تکلیف جاری بشه دیگه علم اجمالی منحل میشه به این طرفی که تکلیف درش وجود داره و اون طرفی که شک بدویه برائت جاری میشه. پس در این مثال اصل با
اشتباه جاری
چی؟
اصل یعنی
نسبت به عصر اگر داخل وقت بود، هر موقع داخل وقت شک کنم که نماز عصر خوندم یا نخوندم برای اعاده بکنم، چون قاعده اشتغال داره اونجا. ولی چون خارج وقته، خارج وقت شک میکنم که قضا واجبه یا واجب نیست، برای اجاری میشه دیگه. خارج وقت قاعده اشتغالی وجود نداره، خارج وقت برای اجاری میشه. پس اینجا ترتیب اینطوری شد، من علم اجمالی دارم به نقصان صلات، به بطلان نماز، اصلای عرضی با هم تعارض تساقط. نوبت به اصل طولی میرسه، استصحاب گرچه در اون بره ممکنه جریان پیدا بکنه ولی چون اثر نداره جریان پیدا، لذا استصحاب عدم اتیان فقط نماز مغرب ثابت میکنه که نماز مغرب باطله و تکلیف رو به گردن من میاره. نسبت به نماز عصر بعد از وقت شک میکنم که قضا کردنش واجب یا واجب نیست، برائت جاری میشه. پس علم اجمالی اینجا منجز نیست. چرا؟ یک کلام بگی چون اصل طولی مثبت تکلیف وجود داره. چون یک اصل مثبت تکلیف وجود داره دیگه علم اجمالی منجز، علم اجمالی زمانی منجزه که ما اصل مثبت تکلیف نداشته باشیم. دو تا اصل چی داشته باشیم؟ ترخیصی داشته باشیم، اصل نافی تکلیف داشته باشیم. خب این مثال اول. خب اینجا یک عبارت مرحوم آیت الله خویی داره، اینو با هم میخونیم. در مصباح الاصول اینطوری آمده: اذا علم اجمالا به نقصان رکعت من صلات المغرب او عدم الاتیان به صلات العصر فان قاعده الفراغ في صلات المغرب و قاعده الهیلوله في صلات العصر تسقطان للمعارضه و یرجع الى استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوک فیها فی صلات المغرب فیحکم به بطلان نماز مغرب و وجوب اعاده نماز مغرب. و تو طرف نماز عصر به چی رجوع میکنیم؟ الى اصالت البراءه من وجوب قضاء صلات العصر. چرا استصحاب جریان نمیدیم تو نماز عصر؟ لما ثبت فی محلهی که ان الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت به اصالت عدم اتیان، با اصل عدم اتیان فوت ثابت نمیشه. آره دیگه اصلمون با این اختلافی، اما این مثالایی که با عدمی میخواد وجودی ثابت بشه تقریبا اتفاقی، چون میگن این واسطهش خیلی بعیده دیگه، چون امر عدمی داری استصحاب میکنی ولی آثار امر وجودی میخوای بار بکنی. این میگن به اصطلاح شاه مصداق اصل مثبت همینه که بر امر عدمی میخوای آثار امر وجودی، چون وجوب قضا موضوعش چیه؟ فوته، فوت امر وجودی. چجوری میخوای ثابت بکنی که فوت محقق شده؟ با اصل عدمی، با اصل عدم اتیان میخوام ثابت بکنم که فوت محقق شده. خب این یه مثالی که زده. یه مثال دیگه هم شبیه این مثال میخوایم بزنیم که به اصطلاح مطلب خوب مستحکم بشه. و به اصطلاح این مثال هر کدومش فروع علم اجمالی که بارها گفتیم دیگه. تو این مثالا قدرت اجتهاد و استنباط انسان تقویت میشه که ما اون چیزایی که یاد گرفتیم از اصول داریم تو مثال چیکار میکنیم، پیاده میکنیم، از لحاظ فقهی داریم مسئله رو استنباط میکنیم. اگر یک کسی علم اجمالی داشت به بتگاه نماد عصر و مغرب چی میشه آخرش؟ حالا یه مثال دیگه شبیه این میخوایم بدانیم، اینو پاک کنیم. من علم اجمالی دارم، علم اجمالی اینطوری یا به نقصان رکعت در صلات مغرب یا به زیادی رکعت در نماز عشاء. پس علم اجمالی دارم یا نماز مغرب رو 2 رکعتی خوندم یا نماز عشاء رو 5 رکعتی خوندم. حالا برعکسش کنیم که چی بشه. یا علم اینطوری کنیم بهتره، علم به زیادی رکعت در نماز مغرب یا به نقصان رکعت در نماز عشاء. یا علم دارم نماز مغرب رو 4 رکعتی خوندم یا نماز عشاء رو 3 رکعتی خوندم. پس علم اجمالی دارم به بطلان یکی از دو تا نمازا، یا نماز مغرب 4 رکعتی خوندم یا نماز عشاء رو 3 رکعتی خونده. خب علم اجمالی به بطلان یکی از این دو تا نماز داره. خب ما با شما این علم اجمالی میگه احتیاط کن. خب علم اجمالی داره یکی از دو تا نمازات باطل شده، بعد هر دو نمازتون بخونی، یه نماز مغرب بخون یا نماز عشاء بخون تا تکلیف تمام بشه. ما با شما احتیاط این میگه. اما راهی وجود داره که بگیم علم اجمالی اینجا منجز نباشه و علم اجمالی رو منحل بکنیم یا نه؟ خب میایم سراغ اصول. خب نماز مغرب یک طرف، نماز عشاء یک طرف. ابتدا اولی اصلی که جاری میشه چیه؟ من شک دارم که نماز مغرب 1 رکعت اضافه خوندم یا نخوندم. میگه قاعده فراغ جاری کن دیگه، بگو نماز مغرب تمام شده انشالله درست. قاعده فراغ میگه بگو انشالله نماز مغرب درست. نسبت به نماز عشاء نمیدونم نماز عشاء 3 رکعتی خوندم یا درست خوندم 4 رکعتی خوندم. میگه اونم نماز عشاء تمام شده، قاعده فراغ بگو درسته انشاءالله دیگه. آره اون که اصلا نوبت به اصول نمیرسه اصلا. پس ما این در وقته بعد نماز مغرب و عشاء میدونم که یکی از نماز مغرب و عشاء باطله، یا نماز مغرب و 4 رکعتی خوندم یا نماز عشاء رو 3 رکعتی خوندم. میگه اولین قاعده که جریان پیدا میکنی نسبت به این دو قاعده فراغ. میگه هر دو نماز فارغ شدی، شک میکنی که صحیح بوده یا باطل بوده، قاعده فراغ میگه بگو انشالله صحیحه. این تفاوتش با مثال بالایی چیه؟ ها قاعده فراغ هم سنخ یک دیگره. اونجایی که قاعده فراغ بوده که قاعده هیلوله است. در اصل این مثال دوم نه بعد ما اینجا ذکر میکردیم. چرا؟ چون ما تو صورت سومی قرار شد صورت سوم دو تا اصلای ارضی هم سنخ یک دیگر نباشه. ولی چون از یک جهت دیگه شبیه محل بحث مایه برای مثال بیشتر ذکر کردیم اینا. پس قاعده فراق با قاعده فراق با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. خب بیایم نوبت به اصل طولی برسه. اصل طولی چه جریان پیدا میکنه؟ نسبت به نماز مغرب من شک دارم که 4 رکعتی خوندم یا نخوندم. خب میگه استصحاب کن دیگه. استصحاب عدم اتیان به زائد، شک دارم که رکعت 4 خوندم یا نخوندم، بگو انشالله نخوندی. خب اگر بگم رکعت 4 نخوندم نماز مغرب، مقتضای استصحاب چیه؟ صحت نماز. بعد استصحاب هم میگه بگو رکعت 4 نخوندی دیگه. اینجا اصل طولی موافقه با اصل عرضیه، چون قاعده فراغ هم میگفت نماز، استصحاب هم میگفت نماز صحیح. چرا به قاعده فراغ میگیم اصل حاکم، این میگیم اصل طولی و اصل محکوم؟ چون با وجود قاعده فراغ نوبت به استصحاب، چون قاعده فراغ گفتیم مقدمه بر استصحاب. خب نسبت به نماز عشاء چی؟ شک میکنم که 4 رکعتی خوندم نماز عشاء رو یا نخوندم. اصل اینه که نخوندم. استصحاب عدم اتیان، استصحاب عدم اتیان به رکعت 4 این نتیجه چی میشه؟ بطلان نماز میشه. پس میگه شک داری که چهار رکعتی خوندی نماز اشاره یا نخوندی؟ اصل اینه که نخوندی، نتیجه میشه بطلان. لذا اصل طولی میشه مخالف با اصل عرضی. اصل عرضی میگفت قاعده فراغ میگفت صحیحه، ولی اصل طولی عدم اتیان به رکعت چهارم میگه نماز عشا چی؟ باطله. خب این دوتا استثناء با هم تعارض میکنه یا نمیکنه؟ چون یکیش نافیه تکلیفه، یکیش مثبت تکلیفه، اینا با هم دیگه تعارض نمیکنن دیگه. لذا علم اجمالی چی میشه؟ علم اجمالی منحل میشه دیگه، چون یک طرف چی وجود داره؟ مثبته. من علم اجمالی داشتم که یکی از دو تا نمازان باطله، الان فهمیدم اونی که باطله کدومه؟ نماز عشا رو با استثناء ثابت کردم که باطل. پس نماز عشا رو بعد عاده بکنم نسبت به نماز مغرب، اصل نافی تکلیف جاری شد، گفت نه نماز مغرب صحیحه. پس من اینجا علم اجمالی رو از کار انداختم. چجوری از کار انداختیم؟ یک طرف اصل مثبت تکلیف وجود داره، اون طرف دیگه اصل نافیه تکلیف وجود داره. چون ملاک در تنجیز علم اجمالی چی بود؟ اگر دوتا اصل جریان پیدا بکنن مخالفت قطعیه پیش میاد دیگه. شما دوتا ظرف مقابلته که یکیش نجسه، اگر در هر دو اصالت و طهاره که اصل ترخیصیه جاری بکنین چی میشه؟ مخالفت قطعیه میاد. اما اینجا دوتا استثاب جاری بشن هیچ موقع مخالفت قطعیه رخ. چرا؟ چون استثاب اولی که جاری بشه میگه نماز مغرب صحیحه، ولی استثاب دومی که جاری بشه میشه نماز عشا باطل. لذا شما یک نماز عشا میخونی، پس وقتی یک نماز عشا بخونی دیگه مخالفت قطعیه وجود نداره، چون علم اجمالی دو طرف بود دیگه. شما نسبت به یک طرفش احتیاط میکنی، یعنی چیکار کردی؟ شما موافقت و مخالفت احتمالی انجام دادی، چون بعد دو تا نماز میخوندی به خاطر علم اجمالی، حالا به خاطر اصل مثبت تکلیف ما نماز عشا رو میخونیم. پس هیچ موقع مخالفت قطعیه رخ. پس کجا در اطراف علم اجمالی اصول جریان پیدا نمیکرد، تعارض میکردن، تفاوت میکردن؟ جایی که هر دو ترخیصی باشه، هر دو نافی تکلیف باشه. چون اگه هر دو اصل ترخیصی جاری بشه مخالفت قطعیه پیش میاد، ولی در محل بحث هر دو استثناء هم جاری بشه مخالفت قطعیه پیش نه. الان دو تا ظرفی که مقابل مایه، یکیش نجسه، هر دو تایی استثاب طهارت جاری میده، چون اینم حالت سابقش پاکیه، اینم حالت سابقش پاکیه. استثاب طهارت، استثاب طهارت، اونجا میگیم جاری نمیشه دو تا استثاب. چرا؟ چون هر دوش ترخیصیه، هر دوش نافی تکلیفه، میشه مخالفت قطعیه با علم اجمالی. ولی اینجا چون یکیش مثبت تکلیفه یکیش نافی تکلیفه، اینجا مخالفت قطعیه پیش، بله مخالفت التزامی پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی من اگر التزام پیدا بکنم که هم اصل عدم اتیان به زائده، هم اصل عدم اتیان به اینه، یقین دارم یکی از این دو تا استثابا اشتباهه، چون بالاخره من یکیشو نیوردم، اما استثاب میگه تو هیچ کدومو. این دوتا استثاب هر دو جاری بشه، یعنی میگه زائد تو دوتاییش آورده، یعنی نماز مغرب هم چهار رکعتی نخوندی، نماز عشا هم چهار رکعتی نخوندی. نتیجه استثاب چی میشه؟ که یعنی نماز مغرب چهار رکعتی خونده نشده، نماز عشا هم چهار رکعتی خونده، در حالی که علم اجمالی میگفت یکیش چهار رکعتی خونده شده. نتیجه دو تا استثاب اینه که هیچ کدومش از نظر التزامی مخالفت رخ میده، چون من یقین دارم یکی از دو تا استثابا برخلافه، ولی چون از لحاظ عملی مخالفت رخ نمیده اشکالی نداره، چون اونی که مهمه بارها گفتیم در احکام مخالفت عملیه، مخالفت التزامی گفتیم اشکال نداره. اینجا مخالفت عملی رخ میده یا رخ نمیده؟ مخالفت عملی کی رخ میده؟ موقعی که شما نه نماز مغرب بخونی نه نماز عشا بخونی، هیچ نمازی نخونی، این میشه مخالفت قطعیه عملیه. ولی در محل بحث شما، شما یک نماز میخونی، چون نماز عشا شد باطل، یک تکلیف به گردن آمد که نماز عشا رو میخونی، پس هیچ موقع مخالفت قطعیه رخ نمیده. گرچه وقتی دو تا استصحاب جریان میدی میدونی یکیش باطله، چون یقینا یکیش که آوردم که یکیشو نیاوردم، اما استصحاب میگه اولی هم نیاوردی دومی هم. این دو تا استصحاب یقینا یکیش مخالف با واقع هست، ولی چون مخالفت عملی رخ نمیده اشکال. نظیر این حرف کجا گفتیم که مخالفت قطعی رخ نمیده ولی مخالفت التزامی رخ میده؟ کجا گفتیم اینو؟ در دوران هم بین محذورین گفتیم. یه میت مقابلمونه، نمیدونم دفع کردنش واجبه یا حرامه، نمیدونم کافره که دفع کردنش حرام باشه یا مسلمونه که دفع کردنش واجب باشه. اگه یادتون باشه تو دوران هم بین محذورین ما میگفتیم هر دوتایی برایت جاری میکنیم، میگیم دفع کردن این میت واجب نیست، حرامم نیست، مباح. خب این حکم به اباحه یقینا مخالفت التزامیه داره، چون در واقع یا واجبه یا حرامه، ولی چون مخالفت عملیه رخ نمیده اشکال نداره. چرا مخالفت عملیه رخ نمیده؟ چون دوران بین محذوره اینه دیگه، شما یا فاعلی یا تارکی دیگه. اگر فاعل باشی که با وجوب موافقت کردی، اگر تارک باشی که با احتمال حرمت موافقت کردی، لذا میگیم در دوران هم بین محذوره هیچ موقع مخالفت عملیه رخ. اگر بیای برائت جاری بکنی یقینا با حکم الله واقعی مخالفت کردی، چون در واقع یا واجبه یا حرامه، ولی میگن مخالفت التزامیه اشکال نداره. اونی که مهمه مخالفت چیه؟ عملیه. پس در مثال دوم هم علم اجمالی منجز نیست، لازم نیست ما در هر دو احتیاط بکنیم، چون یک اصل مثبت تکلیف پیدا شد، میگه اون نمازی که باطله نماز عشاه، لذا یک نماز عشاه رو اعاده میکنم، نماز مغرب دیگه لازم نیست، مخالفت قطعی هم پیش نمیاد. پس اینجا دو تا اصل عرضی که فراغه با هم تعارض و تساقط، دو تا اصل طولی هر دو استصحابه، ولی چون یکی مثبته یکی نافیه با هم دیگه تعارض ندارن، یکی تکلیف رو اثبات میکنه در نماز عشاء، دیگری در نماز مغرب تکلیف رو نفی میکنه، لذا اون علم اجمالی ما دیگه منجز نیست. پس ما دو تا مثال زدیم، این دو تا مثالی که زدیم در چی مشترک بودن؟ در این که علم اجمالی رو ما افکار انداختیم. چجوری علم اجمالی رو در هر دو مثال افکار انداختیم؟ یه اصل طولی مثبت تکلیف پیدا کردیم، یه اصل طولی مثبت تکلیف. تفاوت دو مثال در چی بود؟ در مثال اول اصلای عرضیش با هم مغایر بودن، ولی در مثال دوم اصلای عرضی با هم دیگه چی بودن؟ مغایر نبودن. خب این بحث ما در قسم اوله. شیرین جذاب و خوبین. الان میگم. پس این عرضم بود شما قسم اول. یک قسم دیگه باقی مون، انشاءالله اونو فردا مثالاشو بگیم و بحث تموم میشه. اون قسم دیگه چیه؟ دو تا اصل عرضی با هم دیگه همسنخ نیستن، اصل طولی هم موافق با اصل عرضی. این فقط میمونه فردا انشاءالله. اینجاها اصل طولی ما چی بود؟ مخالف بود، نافی و مثبت بود، ولی این هم فردا بحث میکنیم. دو تا اصل عرضی غیر همسنخ ولی هر دو ترخیصی، یک طرف اصل طولی هم داره که نافی تکلیفه. اون اصل طولی نافی تکلیف خب نتیجهش با اصل عرضی یکی میشه، اونم داخل تعارض میشه یا داخل میدون تعارض نمیشه؟ اون انشالله فردا عرض میکنیم. خب تمام مباحث تنبیه هفتم که عرض کردیم، صور تعارض اصول اسمش هفت، تنبیه هفتم در اطراف علم، تمام مباحث تنبیه هفتم گفتیم بنابر مسلک اقتضای، چون مسلک اقتضا میگه علم اجمالی منجز تکلیف است، به شرطی که شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص ندهد. لذا باید ببینیم در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری میشه یا جاری. لذا این مباحث مطرح شد که در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری میشه، یکی جاری میشه، دو تا جاری میشه، اصل طولی وجود داره یا وجود نداره. اما حرکت مسلک علیت رو در علم اجمالی قائل شد، مثل مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی، اینا میگن علم اجمالی که آمد تکلیف به گردن ما میاد، اصلا شارع نمیتونه در اطراف علم اجمالی ترخیص بده، اصلا اصول در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنن. طبق اون مبنا اصلا دیگه این بحثا پیش نمیاد که اصول تعارضشون چجوری میشه، چون اصلا اینا میگن اخت علم اجمالی داریم، اصلا اصل جریان پیدا. چرا؟ چون وقتی علم داریم دیگه نوبت به شک که موضوع اصوله اصلا. خب بحثای ما گفتن طبق مسلک اقتضای، چون نظر خودمونم در مباحث گذشته مسلک اقتضا بود، طبعاً مدرسه مرحوم ناینی و مشهور و معاصرین که گفتیم نه همه اقتضایی شدن، لذا این بحثای تنبیه هفتم پیش میاد. پس انشالله فردا صورت باقی مونده رو مطرح میکنیم، بحث تنبیه هفتم تموم میشه انشالله. والحمدلله رب العالمین.